مطلب منو به دوستانی که با هم همفکر هستید از جانب من قول بدید بهشون و من این کار میکنم. بعد ما خدافظی کردیم و اومدیم بیرون که خبرنگارا اومدن تو، که من یکی از خبرنگارا که نمیدونم پاکستانی بود آقای جعفری بهش میگفتن، ولی مستر جفری هم بهش میگفتن و با روزنامه های خارج ارتباط داشت. من اینو در سفری که به کره رفته بودم با یه هیئت پارلمانی اینو تو هیئت دیدم و از اونجا آشنا شده بودم، میدونستم که با یه جای ارتباط داره و بعد ازش پرسیدم که وضع چجوریه دم خونه دکتر بختیار، گفت که این هم ول معطله، توجه میفرمایید و من فکر نمی کنم کاری انجام بشه. و ما اومدیم مجلس و بعد شروع کردیم بر اساس اینکه خب حالا دولت بختیار میاد و باید ترتیبی بدیم که اموجور که اعلیحضرت فرمان دادند رأی تمایل داده بشه به این و بعدم رأی اعتماد که ترتیب کارش داده بشه، چون دیگه هیچ چاره‌ای جز این نبود، یعنی اعلیحضرت گفته بودند و ما هم دیدیم دیگه هیچ آلترناتیو دیگه ای نیست، گفتیم خب چاره‌ای نیست باید این کار انجام بدیم. بعد وقتی که اومدیم و فرداشم این مصاحبه مطبوعاتی کرد و فردام فرمان صادر شد و روز پنجشنبه هم اومد به مجلس برای رأی تمایل و صحبت کرد، اونجا هم نطق بسیار محکمی کرد که من به هیچ وجه اجازه نمیدم که هرج و مرج باشه، حکومت قانون برای همه کسی و من با دیکتاتوری مخالف همانمونم راجب کودتا 28 مرداد گفت و بعدم زمین گفت که اجازه نمیدم که دیکتاتوری چکمه ملغا بشه و به جاش نعلین و چیز بیاد و من بر روحانیت احترام قائلم ولی اجازه نمیدم که بخواد در کار سیاستون باید در کار روحانیت و ارشاد و از این حرفا. خیلی نطق جالب و مستدلی کرد و بعدم تقاضای رأی اعتماد کرد و برنامه دولت رو مطرح کرد، برنامه دولت که 7-8 ماده بیشتر نبود و اون 7-8 ماده رو طبع و توضیح شد و به جلسه بعد منکول شد و جلسه بعدم اومدن صحبت کردن یه تعداد و بالاخره حالا جزئیاتش اگه بخوام بگم دیگه فکر میکنم هم زایده هم هست، همش تو صورت جلسات هست، ولی اون چی که من باید بگم اون چی که من خودم اطلاع دارم، آقای دکتر بختیار رأی اعتماد گرفت و از همون جا هم چیز بود، از همون جا هم با دکتر سعید رفتن به فرودگاه که گزارش رو به عرض اعلیحضرت برسونند که اعلیحضرت داشتن به خارج از مملکت میرفتن، که همون روز اتفاقا مرحوم مهندس ریاضی اروپا بود، از اونجا برگشته بود، برگشته بود و مستقیما از فرودگاه اومده بود به مجلس و بعد من یادمه که بالای سرسرای مجلس وایساده بودم که مهندس ریاضی اومدن، عباس میرزایی هم اومد جلو بوسید و بعد مهندس ریاضی اومد و هر کی رو میدید میبوسید و احوال پرسی و بعد عباس میرزایی ازشون پرسید آقا چرا تشریف آوردید در یه چنین وضعی، گفت که اومدم بگم اون 40 میلیون دلار، چون شایعه کرده بودن که 40 میلیون دلار مهندس ریاضی با خودش برده، گفت اومدم بگم که این 40 میلیون دلار کی بردم و کجا بردم و زمنان اومدن مجلس که دولتی که اعلیحضرت بهش فرمان دادن رأی بدن بهش و اومد و در جلسه شرکت کرد و به بختیارم رأی اعتماد داد و بعد جلسه تموم شد. جلسه تموم شد و حالا نخست وزیر رأی اعتماد گرفت و اعلیحضرت هم تشریف بردند و حالا دیگه اوضاع به کلی عجیب، یعنی وقتی که اعلیحضرت رفتن اصلا وضع به کلی تغییر کرد، چراغ‌ها رو روشن کردن، عرض کنم می‌رقصیدن، هر کسی که تو خیابونا بود عکس خمینی رو می‌چسبوندن، هر کی چیزش روشن نمی‌کرد شیشه‌های اتومبیلش رو می‌شکستن، یک بساط عجیب و غریبی و تمام فشار رو دولت بختیار و نمایندگانی که به بختیار رأی اعتماد دادن و عکس ها رو چسبونده بودن سر چهار را که اینا باید کشته چون اینا هر کدوم که چیزند حمایت کردن از دولت بختیار اینا راضی بول قتلند. یه چنین وضعی هم بود که تو خود شهر تا اینکه لایحه برنامه دولت که مطرح شد چند ماده داشت که یکیش لایحه انحلال ساواک بود. لایحه انحلال ساواک بود. من جلسه ای بود که چون من رئیس کمیسیون استخدام مجلس بودم در دوره 24 مجلس من رئیس کمیسیون استخدام بودم و کمیسیون استخدامم طبق قانون حق داشت که لوایح استخدامی چیز بشه بیاد در کمیسیون مطرح بشه به تصویب برسه و صورت قانونی داشته باشه برای اجرا به دولت ابلاغ بشه و بعد از مدتی آزمایش اگر در جریان عمل نقص و عیبی داشت مشخص بشه و بعد بیاد به مجلس و به صورت نهایی مورد بررسی قرار بگیره. از این جهت من با سازمان امور اداری استخدامی روابط خیلی نزدیک داشتم و من جمله با دکتر عالی‌مرد که رئیس سازمان بود به مناسبت موارد مختلفی که بود من هم این آدم خیلی منطقی و مدیری می دیدم و خیلی آدم بی نظر و مورد احترام کارمندای اونجا و علت احترام به اون این بود که یه روزی یه آقایی مراجعه کرد به من که کارمند بازنشسته راه آهن بود و مشکل استخدامی داشت و گفت من عالی‌مرد هستم. بعد من تحقیق کردم گفتم با آقای دکتر عالی‌مرد چه نسبتی دارید؟ گفت من پدر ایشون هستم و گویا به دکتر عالی‌مرد مراجعه کرده بود گفته بود من نمیتونم کار خصوصی انجام بدم. این کاریه که درست حقم دارید ولی مال یک گروهی از کارمندانه. این راهش اینه که در مجلس در لایحه یه چیزی بیاد که این گروه از کارمندان رو تحت پوشش قرار بده شما هم یکیش هستی میشی ولی من شخصا براتون نمیتونم در حالی که میتونست اگر چیز باشه یه راهی پیدا کنن چون تو این کارهای اداری خیلی کارا میکردن در اون باید. من از اون وقت واقعا احترام به دکتر عالی‌مرد چون خیلی آشنای نزدیک فقط در طول جلسات و کمیسیون ها بعد واقعا آدم خیلی با پرنسیپی دیدمش و از اون به بعد خیلی روابط نزدیکتری داشتم. بعد در همون مواقع هم همه جا اعتصاب بود فقط سازمان امور اداری و استخدامی اونم به علت این که کسانی که اونجا بودن یه مدیرانش از کسانی بود که از دانشگاه خودش با خودش رو آورده بود و یا شاگرداش بودن که اینا رو آورده بود و اینا همه احترام داشتن و سازمان امور اداری تا اون روزای آخرم اعتصاب نکرده حالی که بسیاری از وزارتخونه هستن و از این راه ندادند و بیرون کردند و کارهای عجیب غریبی کرد. به هر حال من با دکتر عالی‌مرد گفتم که ما بایستی که این لایحه انحلال ساواک چون ما باید کار دولت رو ترتیب بدیم که زودتر مشغول کار بشه بلکه به این هرج و مرج بشه خاتمه داد. گفت من با کمال میل در این جهت هستم و هر نوع همکاری که لازم باشه میکنم. در این موقع آقای سپهبد مقدم رئیس ساواک به من تلفن کرد و گفت آقای دکتر این لایحه‌ای که دولت آورده که یکی از موادش در برنامه دولت انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشوره و مرجع رسیدگی و تصویبش هم کمیسیون استخدام مجلس هست و اگر اینجا بگذره به صورت قانون در میاد من فقط یک مطلب میخواستم به شما که رئیس این کمیسیون هستید بگم و اون اینه که حتی یاسر عرفات هم که یه چریک هست این سازمان اطلاعات و اطلاعاتی داره اطلاعات و ضد اطلاعات داره چجوری دولتی میاد و میگه که من میخوام سازمان اطلاعات و امنیت به کلی منحل بشه و ما 100,000 عامل شرق و غرب الان آزادانه تو مملکت چیزن. درست وقتی بود که زندان ها رو باز کرده بود، یکشم زندان زندان سیاسی بود که آزادی که یه دفعه در زندان رو باز کردن، هر کی بود از توده‌ای و قاتل و دزد و نمونم هر زندانی بود اومدن بیرون. عرض کنم که گفت چجوری ممکنه که یه مملکتی سازمان اطلاعات نداشته باشه. من فقط میخواستم اینو به شما بگم و یه فکری بکنم. من تلفن کردم به آقای دکتر بختیار، گفتم که جناب دکتر بختیار رئیس سازمان اطلاعات یه چنین مطلبی به من تلفن کردن و گفتن که سازمان اطلاعات برای مملکت لازمه و انحلالش به چه صورت. دکتر بختیار به من گفتن که من خودم اونقدر بچه نیستم که بگم مملکت احتیاج به سازمان اطلاعات نداره، ولی من سازمان اطلاعاتی نمیخوام که توش مردم رو بیان از کنم داغ بکنند و شکنجه بدن، در وظایفی غیر از وظایف اطلاعاتیشون اعمال نفوذ بکنن از این قبیل، و شما از جانب من اختیار دارید که در این چارچوب که سازمان اطلاعات به وجود بیاد، که یعنی این سازمان اطلاعات امنیت منحل و به جاش اون قسمت از سازمان که در کارهای اطلاعات امنیت مملکت دخالت داشته به اسم دیگه به شکل دیگه باقی بمونه زیر نظر شخص خود من و بدون اینکه با هیچ جای دیگه ارتباط داشته باشه و من اختیار کامل در اون کار داشته باشم، اونا من قبول دارم. بعدا یه کمیسیونی به وجود بیاد که کارهایی که در گذشته در سازمان اطلاعات امنیت انجام شده رسیدگی بشه و کسانی که تخلف کردن از وظایف قانونی خودشون اونا مورد تعقیب قرار بگیرن، وگرنه من نمیگم اصلا سازمان اطلاعات نباشه. و شما این اختیار دارید. من تلفن کردم به تیم سال مقدم. حالا چه وقته؟ وقتیه که دیگه تشنج به حد اکثر، یعنی اصلا هیچ نوع ضابطه‌ای وجود نداره. مجسمه ها رو دارن پایین میارن، عرض کنم شعارهای مختلف اشخاص توقیف کردن از اینجور مسائلی که واقعا خیلی خیلی گفتم که به آقای تلفن کردم که من با آقای نخست وزیر صحبت کردم و ایشون یه چنین چیزی گفتن و من میخواستم یه جلسه ای با هم داشته باشیم که یه مقدار تبادل نظر بکنم، چون میدونید که این لایحه قابل طرح در جلسه علنی نیست و جلسه علنی هم الان اونقدر متشنجه که اصلا اسم ساواک بیاد هر کی به درد میگن این عضو ساواک هم دو چی. من جلسه کمیسیون استخدام تشکیل میدم و نه میخوام یه جلسه ای با هم داشته باشیم که با هم تبادل نظر بکنم. گفت بسیار خوب و مسلم شما اینجا که نمی آید و یه جای را من در نظر می گیرم که جای خصوصی باشه، اتومبیل می فرستم میاد اونجا، شما تش می آید، منم از اون در میام اونجا می شینیم با هم صحبت بکنم. من گفتم که حرفی ندارم و رفتیم یه جایی و یه ماشینه بنز سفید رنگ اومد منو سوار کرد و رفتیم یه جایی تو سلطنت آباد، اونجا نشستیم و تیم سار مقدم اومد و بعد گفتم که وضع چه جوریه. به هر حال چون یه جلسه دیگه هم بعد از اون رفتیم، ما همیش راجع به وضع مجلس و وضع پزشکپور و دار و دسته پانلانیست ها گفتیم. آخه اینا بلی کسانی نبودند که اینا در طول این مدت همش حرف نظام پادشاهی و شاهنشاهی ایران و عرض کنم قانون اساسی رو میگفتن، الان چرا اصلا به کلی حرفای دیگه میزنن؟ گفت که این پزشکو خودش کسی که هفته یه بار میرفت حضور اعلیحضرت و اینا هر کدومشون یه برنامه خاص خودشون دارند. و بعد گفتیم که ما به هر حال یه چه میکاره کردیم. من گفتم ما با یه عده دوستانمون حدود 120 نفر رو هم قسم شدیم و تا آخرین لحظه هم پایداری میکنیم و قانون اساسی. اون وقت گفت که اعلیحضرت به من گفتند که اگر وضع طوری شد که من از مملکت رفتم سعی بکنید که آدم های وطن پرست، آدم هایی که ریشه دارند، فامیل دارند و مورد احترام مردمند، اونا بیاند در مجلس یا هر مجلس مؤسسان یا هر چیزی که انتخاب میکنن، چون به هر حال اونا وظایف خودشون رو انجام میدن به مناسبت اینکه به مملکت علاقه دارن. من مطرح نیستم ولی به مملکت علاقه دارن و سعی کنید. و بعد گفت، حتی گفتم که خرجشم، اونا گفت خرجشم گفتن بدیم و بلا فاصله گفت که از بودجه خودشون گفتند که من هر چقدرم که هزینه داشته باشه این کار تأمین میکنم که این کار به صورت منطقی انجام بشه. بعد میگفتم من بهش که تیمسار من میدونم که این مسائلی که الان مطرح شده خیلی عجیبه، مثلا اینکه میگن چندین هزار نفر آدم رو کشتند و چقدر سوء استفاده کردند، اشخاص رو شکنجه دادن، این مسائل چیه؟ این خونه زیبایی، چون یه خونه زیبایی مطرح شده بود تو خیابون بهار، کشف کرده بودن، یه دی ریخته بودن تو اونجا از همین مجاهدین و نمونم کمونیستا و جبهه ملی ها، و بعد میگفتن تو اینجا پای کسی را استخونه پای کسی را برده، نمونم وسایل شکنجه و وسیله داغ کردن و یکی را چشمش را کور میکردن و از این تبلیغات تو روزنامه ها با خط درشت حروف و چیزون بالا می نوشتن و عصر به عصر اینا منتشر می شود. روزنامه هایی که همه اعتصاب کرده بودن یهو آزاد شده بودن بر خودشون اینا رو می نوشتن. گفتن این خونه زیبایی که اینا رو نوشتن اینا چیه؟ گفت این خونه زیبایی و چند تا خونه دیگه، اینا هیچ کدوم این حرفایی که اینا می نویسن صحیح نیست، برای اینکه این جاهایی جاهایی هست که اطراف سفارت شوروی و سفارت‌های اروپای شرقی، کشورهای اروپای شرقی، یه خونه‌های امنی ما داشتیم که با همکاری و کمک آمریکایی‌ها ما مدرن‌ترین وسایل الکترونیکی و وسایل سمعی و چیزی که اگر پرنده هم تو اونجا پر بزنه ما میتونستیم اینا رو بفهمیم و کشف بکنیم. و این مطلب فقط و فقط تبلیغات کمونیست هاست، چون اگر شکنجه بخوان بدن هیچ کس نمیاد پشت خیابونه بهار که 100 متر 5 متر مرترش روزی 1000 تا آدم رفت آمد میکنن و کسی آخ بگه اونجا شنیده میشه بیاد اونجا شکنجه بده. اینقدر تو اوین و نمونم سلطنت آباد و کجا جا هست که یه چیزی نیست. بعد گفتم که این مسائل تعداد زیادی جوانایی که کشته شدن و اینا مطلبش چیه؟ گفت اونم مزخرفه، برای اینکه اصلا از ابتدای تأسیس ساواک از زمان تیمور بختیار تا حالا حدود 780 نمونم یا 870 خورده آدم کشته شدن که اینا به سه طبقه متفاوت تقسیم میشن. یه دسته اونایی هستن که تو دادگاه های نظامی محکوم شدن و عفو شدن، بعضیاشون دوباره شروع به کارهای چیز کردن تروریستی یا کارهای مخالف کردن. یه دسته اونهایی هستن که در زد و خوردهای خیابونی کشته شدن که مسلح یا تو خونه های تیمی مامورین رفتن اونا رفتن که به ازای هر کدوم اونا دوتا سه تا آبر پیاده بیگناه کشته شده، دوتا سه تا مامور دولت کشته شده، مامور انتظامی یکی دوتا هم اونا، و اینا هم لیستشون کاملا مشخصه و من میتونم هست لیستشون. من برای اینکه ببینم این واقعا تا چه حد این حرفش صحت داره، گفتن که شما گودرز برومن نشناسید تو اینا؟ چون یکی از فامیلای ما کسی بود که آدم خیلی با استعدادی بود و با بورس رفت به خارج و طبیب شد و اینا، بعد از مدتی ما فهمیدیم که این چریک شده، یعنی بعد که اومد به ایران چین رفته و کوبا رفته و بعد اومده ایران، و پدرش هم یه افسر بازنشسته ارتش بود، خیلی هم نسبت به دستگاه علاقمند و به شاه علاقمند و هیچ اصلا جذباده این بیرون تحت تاثیر قرار گرفته. و من خودم اینو بودم استخدامش کردم و انتقالش دادم به اصفهان، و بعد یه روز گفتن این چریک بود و گرفتندش و سازمان امنیت، و ما رفتیم سازمان امنیت هم اقدام کردیم به مرحوم برادرم تیمسار برومند و آزادش کردند و گفتن اگر قول بده که کاری نکنه یه چیزی بنویسه، به هر حال قول هم داد و دوباره چریک همون کاراشو شروع کرده بود و یه روز سر چهارراهی درگیر شده بودن و کشته شده بود. پرسیدن این هست؟ گفت چک کرد و گفت بله در ردیف 568 در فلان تاریخ در چاقای فلان اینا با هم با مامورین درگیر شدند و تیراندازی به سوی مامورین کرد و بعد کشته شد اونجا. حبرش هم در قطعه 58 بهشت زهرا شماره فلانه، یعنی اینقدر دقیق که من با اطلاعات شخصی که داشتم که کجا کشته شده و چه جور شده و اینا متوجه شدم که همش با هم میخونه. بعد راجب والا حضرت ها هم با اقسام چیزا با تیترهای دروش می‌نوشتم، گفتم این مسائلی که در مورد خاندان سلطنتی هست و اینقدر صحبت هست اینا چیه؟ گفت اونم پرونده هایی هست که اینا هر کدوم هر جایی هر معامله هر چیزی داشتن به موقع گزارشش حضور اعلیحضرت هست و اینا هر کدوم یه پرونده جداگونه در داخل ساواک دارند که همه چیز تو اونجا هست هر چیزی. من دیگه برای اینکه چیز باشه دیگه بیش از این در این مورد صحبت نکردم، بعد گفتم که خیلی خوب. بعدم گفت که یه مثلا این کسی که به عنوان قهرمان ملی از زندان اومده و بردندش دانشگاه و به عنوان قهرمان ملی، این یه قاتلیه که در وقایع آذربایجان سرتیپ امین آزاد، بعد امین آزاد رو یه پاشو به این جیب بسته یکشو به اون جیب و در دو جهت مختلف این جیب ها حرکت کردن و اینا دو قطعه کرده و حالا این حبس ابد بوده، اول محکوم به اعدام بوده بعد یه درجه عف اعلیحضرت روش دادن حبس ابد شده، حالا اینا اومدن اینا از زندان آزادش کردن بعد سر دست بردندش دانشگاه و میگن این قهرمان ملیه و تو دانشگاه تهران رو گفت اینم یه همچه آدمی. گفتم خیلی خوب، من کاری که میتونم بکنم این است که شما رو دعوت میکنم با تمام اطلاعاتی دارید و عوامل اطلاعاتی معاون و نمونم رئیس اداره حقوقی، از شهربانی هم دعوت میکنم، از ژاندارمری هم دعوت میکنم، از وزارت کشور و وزارت جنگ هم دعوت میکنم که اینا تمام وزیرشون و معاونشون رو عرض کنم رسای اطلاعاتشون و رسای ادارات حقوقیشون بیان که ما بتونیم این مسئله مطرح کنیم. منتها من یه چیزی هم اقدامی هم میکنم که اون 120 دیگه نماینده هم بیان در اون جلسه شرکت بکنن و قصد بود که وقتی جلسه کمیسیون تشکیل میشد نمایندگانی هم که عضو کمیسیون نبودن اینا اگر پیشنهادی داشتن یا اطلاعاتی میخواستن راجع به اون لایحه میومدن منتاش در ردیف دوم مینشستند و بعدم حق اظهار نظر در کار کمیسیون نداشتن، فقط اگر پیشنهاد دهنده بودن پیشنهادشون قرائت میشد دفاع میکردند و بعد میرفتن دیگه. من گفتم اونا را من دعوت میکنم 120 نفر را. یه یاد داشت نوشتم که همکار محترم چون در ساعت فلان با حضور تمام مقامات اتحادیه و امنیتی یه جلسه بسیار مهمی که تشکیل میشه و لایحه انحلال ساواک مطرحه، خواهش میکنم که شما در این جلسه شرکت بکنید. بعدم اون جلسه‌ای که داشتیم اطراف اونجا حالا صندلی میخواستیم بیاریم دیگه نما مستخدمانه میآوردن چایی نمیآوردن فوش ندادن اینا، خودمون صندلی آوردیم 120 و اینا اومدن دور اونجا نشستن و تیمسار مقدم بود اونجا. فقط تنها کسی که اون روز از این مقامات نتونسته بود بیاد مرحوم سپهبد رحیمی بود که رئیس شهربانی بود و هم فرماندار نظامی بود، معاونش سپهبد نوروزی و شهر خیلی شلوغ بود که هر دقیقه بعد این بر اون بر در تماس بود، معاون سپهبد نوروزی را فرستاده بود. بعد این سال ما قدم بود تا اونجایی که یادم میاد رئیس ساواک و دوتا معاونش عرض کنم که تیمسار محققی بود، رئیس شهربانی، معاونینش، رئیس اداره اطلاعاتش، اون رئیس اطلاعات شهربانی بود، سپهبد جعفری که تعدادشون رو اعدام کردن اینا رو. سپهبد رحیمی لاریجانی بود، سپهبد حضورتون عرض کنم که محسومی ناینی بود، از وزارت جنگ اومده بود و همه اینا به مدیر کلاشون اومدن نشستند و بعد من شروع کردم به همون ترتیبی که گفتم شروع کردم سوال کردن از تیم. گفتم که قبل از این که اول به همکارایی که ماده بودن از تشکر کردم و گفتم چون وضع مملکت فوق‌العاده بحرانیه و در اینجا علازتاً تشریف بردند و دولت مطمئنی هم البته به این صورت نگفتم، یعنی وضع مطمئن نیست، ما تنها مرجعی هستیم که در این برهه تاریخی از زمان وظیفه داریم که تا تمام تلاشمون رو به کار ببریم برای حفظ ثبات و برگشت امنیت به مملکت. و بر این اساسه که من از شما دعوت کردم که در این جلسه مهم تشریف بیارید و قبل از این که من رسما کار کمیسیون استخدام رو شروع کنم و به لایحه دولت رسیدگی بکنم، از این فرصت میخوام استفاده کنم و از تیمسار مقدم رئیس سازمان اطلاعات بخوام که به چند سوالی که این روزا خیلی سر و صدا هست روش و مطرح هست و واقعا ذهن بسیاری اشخاصی که واقعا خلوص نیت و علاقه مندی دارن ممکنه که مشوب و منحرف بکنه، سوال کنن و ایشون جواب بدن و بعد از اون رسما کار کمیسیون ها شروع کنن. بعد گفتم تیمسار این موضوع خانه زیبایی موضوعش چیه؟ این اون سوالی که قبلا کرده بودم و ایشون به همون ترتیبی که قبلا به من جواب داده بود جواب داد. بعد پرسیدم که این اشخاص که کشته شدند و شایع هست که کشتند و شکنجه دادند و فلان، باز این همون جوابی که قبلا خدمتون عرض کردند اونو داد. بعد گفتم این موضوع خاندان سلطنت و موضوع والا حضرت هایی که مطالبی به این شدت در شرکت ها و نمونم تمام کارها قبضه اینا بوده، این مطلب چیه؟ گفت که به این صورت که در روزنامه ها می نویسن نیست، ولی از نظر اطلاعاتی ما در سازمانمون تمام هر کدوم از والا حضرت های پرونده خاص خودشون هست که هر کاری که در زمان این مدت انجام شده ما به موقع گزارشات حضور اعلیحضرت فرستادیم و پرونده آرام آورده بود اینا هم اینجاست. من دیگه دیدم دیگه پرونده با کردن و اینا اینجا دیگه اصلا نه به مصلحت مملکته و نه برنامه کار ماست که یعنی چی کاری بکنیم. گفتم که خیلی متشکرم، حالا اینا کاملا راجب اون قهرمانی که به دانشگاه رفته بود اونا گفت و خیلی ذهن اینا واقعا در روشن شدن ذهن نمایندگان چیز بود، این 120 تایی که اطراف نشسته بودن. و بعد شروع کردم راجبه گفتم حالا جلسه کمیسیون استخدام رو شروع میکنیم رسما و لایحه رو به این ترتیب که قرار گذاشته بودیم بحث کردیم و نمایندگان نظراتشون رو گفتند و تیمسار مقدم هم گفت که سازمان اطلاعات تو هر کشوری لازمه و از این که رئیسش کی باشه هیچ حرفی نیست. من خودم 6 ماه سال زمانه آقای دکتر آموزگار من رئیس ساواکم، البته قبلا یه مدتی در امنیت داخلی بودم ولی اصراری هم ندارم که رئیس ساواک باقی بمونم، ولی من مسئله مملکت رو میگم. و بعد منم گفتم که آقای نخست وزیرم مطلب رو چیز کردند گفتند و این اختیار دادن و نمایندگان خودشون نمیدونم دکتر عالی مرد بود اونجا دکتر وطنی به هر حال یک کدوم نام بودن اونجا معاونه چیز که اونا همه تایید کردند که چیزی رو ما بر اساس این نشستیم و یه بالاخره این صدای من از دست حرف زدم بر اساس این لایحه تنظیم کردیم و ظهرم تو مجلس اینو نهار خوردم تا بعد از ظهر لایحه به همون صورت تنظیم شد که اون شاخه که مربوط به اطلاعات و امنیت کشور چه داخلی چه خارجی اون باقی بمونه، منتهاش سازمان زیر نظر خود نخست وزیر شخصا باشه و یک کمیسیونی هم تشکیل بشه برای کارهایی که انجام شده و اسمش هم تغییر بکنه و بدیم و این کار انجام شد. این کار انجام شد و من صبح فردا تلفن کردم به دکتر بختیار و بهشون گفتم که لایحه به این صورت طبق همون قراری که گذاشته بودیم ما در اون چارچوب بحث کردیم و لایه به این صورت. گفت خیلی متشکرم و من میخوام از شما خواهش کنم که در مجلس سنا هم یه ترتیبی بدید که چون شما ارتباطتون بیشتر بوده زودتر این کار بگذارید که من بتونم قولی که دادم به موقع عمل بکنم. گفتم خب. تلفن کردم آقای دکتر سجادی، اون وقت رئیس مجلس سنا بود، زمنان در مجلس سنا کمیسیون دادگستری و استخدامشون یکی بود، یعنی به لوای استخدامی هم کمیسیون دادگستری رسیدگی میکرد و گفتم که چنین چیزی هست. گفت بسیار خوب، من جلسه رو تشکیل میدم و فردا فرد ساعت 9 شما تشکیل دارید. وقتی رفتم اونجا آقای دکتر سجادی بود و در کمیسیون دادگستریشون آقای عماد تربتی بود. تا اونجایی که من یادم آقای دکتر محمد حسین موسوی بود که تازه سناتور شده بود، وکیل مجلس آذربایجان، مرحوم علامه وحیدی بود که اعدامش کردند و یادمه که شعر خیلی جالبی در مورد اصفهان گفته بود که اونجا بیرون کمیسیون بر من خوند و بعد گفتم اینو بده به من، گفت من با خط خودم می‌نویسم برات می‌فرستم، که بعدم گرفتندش رو اعدامش کرد. حضورتون عرض کنم که همین تعداد بودن. ضمناً آقای جلالی ناینی هم که خیلی حاد اون روز استعفا داده بود و سر و صدا و به سازمان امنیت شدیداً حمله کرده بود و به سپهبد نصیری و اینا، اونم استعفا داده بود ولی من دیدم اومده تو کمیسیون و نشسته. بعد شروع کردن صحبت کردن و این آقای جلالی شروع کرد صحبت کردن و راجبه این اقداماتی که ساواک کرده و این مسائل صحبت رو. بعد من دیدم که آقای دکتر سجادی گفت که من باید در یه جلسه ای شرکت بکنم، چون مثل که با هم رو درباسی داشتن، نمونم چجوری بود، و من میرم و از آقای ما تربتی خواهش میکنم که جلسه را اداره بکنم. آقای ما تربتی یا علامه وحیدی یک کدومش، ایشون شروع کردن جلسه را اداره کردن و من دیدم که مشغولن و باز وقت کمیسیون را میگیرن و به همین مسائل کلی و انتقاد از ساواک و رئیس ساواک و چه. من گفتم که جناب امام توبتی، من تا اونجایی که در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی هست، نمایندگانی که استعفا میدن از نمایندگی و استعفاشون قرائت میشه و 15 روز میگذره و استعفاشون رو پس نمیگیرن، اینا مستعفی شناخته میشن و دیگه حق شرکت در جلسات علنی کمیسیون ها ندارن. البته میدونستم که این ماده در آیین‌نامه داخلی سنا هم هست، ولی برای اینکه موضوع رو به شکلی خاتمه بدم گفتم آیا این در جلسه در آیین‌نامه سنا هم هست؟ گفت بله این که هست کاملا عیناً این ماده. گفتم پس تعجب میکنم، حالا با آقای جلالی هم آشنایی قبلی داشتم، دوست بودم، آدم بدی هم نیست، یعنی آدم موجهی بود، ولی اونجا متاسفانه نمیدونم در تحت شرایطی اینجور تغییر وضع پیدا کرده بود. گفت که چیزی گفت بله عیناً این چیز هست. گفتم من تعجب میکنم پس جناب جلالی ناینی که خودشون هم استاد حقوق هستن، عرض کنم رئیس کانون وکلای دادگستری هستند، در سنا سناتور بودند، چجوری به خودشون حق میدن در حالی که استعفا دادن، استعفاشون هم رسمی شده، باز تشریف آوردن تو کمیسیون و مانع از کار کمیسیون میشن. جلالی یک کمی به من نگاه کرد و دید هیچ حرفی واقعا در مقابل این حرف نداره، پا شد و کلاش و بارونیش و عداش رو گفت خب باز هم اگر میخواد این ساواک به سرنوشت مردم چیز بشه، باز هم مردم رو دعوا بکنه، مردم رو نوازیت کنه، من رفتم و خودتون میدونه. من خلاصی جلس اونجا هم با دکتر موسوی اینا همکاری کردند و لایحه رو به همون صورتی که نخست وزیرم گفته بود و رئیس ساواک هم خواسته بود که به هر حال این اصول بحثم خیلی شد اونجا و واقعا یه چیز منطقی و قابل قبول که هم دولت قبول داشت، هم اونا قبول داشتن، هم مجلس قبول داشت. تصویب کردیم از اونجا من تلفن کردم به دکتر بختیار، ظهر اون وقتا بود که اینجا هم لایه کارش تموم شد و گفت ممکنه خواهش کنم که ناهار بیاد با هم بخوریم. گفتم بله. پشت چیز بود، سنا بود. من رفتم اونجا و خیلی ازش تشکر کرد و بعد گفت که گفتم خب وضع چه جوریه؟ وضع خیلی خطرناکه و شما چیکار میکنید؟ گفت که من دیگه اجازه نمیدم که آخوند اینجا همه کاره بشه و من با نهایت شدت جلوی اینا رو میگیرم و چیزم دیشبم 8 ساعت تموم خوابیدم و به مرحمت شما نوشرایی مفصلی هم کردم. و ما گفتیم خب امیدوار شدیم که این حرفاش خیلی حرفای محکمیه و بعد کارش هم که چیز شد و بعد لایحه به این صورت تصویب شد و اومد دو تا نطق دو روز سه روز بعد باز کرد و باز همه حرفش قانون اساسی بود توجه بفرمایید و اینکه من حکومت سایه را اجازه نمیدم، نمیدونم خمینی نمیتونه به ترخوم اونجا چیز بکنه، از این حرف ها یعنی چیزایی بود. یک تظاهرات قانون اساسی هم درست شد در اون موقع که حدود 100,000 نفر اومدن که مردم شروع کردن از اون پلا سنگ زدن و بعد تو هم جدیه تمام ماشینا را پنچر کردن کسانی که اومده بودند و اینجور چیزا. ولی به هر حال همون وقت هم حدود 100,000 نفر اومدند و برای تظاهرات خیلی چیز، مثلا خانم های تعدادی اومدند، چند تا خانم ها رو سنگ زدند، عرض کنم چاقو زدند، اینجور چیزا در اون موقع خیلی زیاد بود. تا اینکه تصویب شد این کارو، ما آقای دکتر بختیارم مشغول کار بود و ما دیدیم روز به روز وضع بحرانی میشه و هیچ نوع دیگه چیزی نیست جز بختیار میگه. ولی عملا در خارج مثل که یه برنامه دیگه هست که هر روز اوضاع وخیمتر میشه و دیگه اصلا کسی جرأت، ما تو مجلس یه تعداد موندیم گفتیم به هر حال اینجا فعلا چون گارد مجلس بود و اینا کسی نمیتوند ما رو چیز بکنه. و هر روز هم نمایندگان روحیاتشون ضعیفتر میشد و من فکر کردم که خب ما دیگه اعلی حضرت که رفتن، اولی حضرت هم که نیستن. تلفن کردیم تیمسار محققی، رئیس ژاندارمری بود و همون وقت بود که باز ریخته بودن یه مش مردم ها که طرفداری قانون اساسی میکردن اونا را زده بودند و نمایندگان اسلحه میخواستند، کسی نمیداد، میگفتن لاقلی هفته یه چیزی به ما بدید که ما از خودمون بتونیم خودمون دفاع کنیم. خب وقتی به ما حمله میکنن ما گفتیم که رفتیم دکتر محققی نماینده مجلس بود، دوست صمیمی من از خیلی قدیم، توجه میفرمایید هم شاگردی و هم منزلی بودم و واقعا آدم خیلی وطن پرست و علاقه مندی. و اون رفتیم پلو تیمسار محققی، رئیس ژاندارمری کل کشور. وقتی رفتیم گفتیم وضع اینجوری و پس بذارید ما خودمون در شهرها، چون ما به اون امکان هست که من چون اگر یه کمکی بشه، کمکی که فقط عکس، چون اینا می اومدن اونایی که طرفدار دولت بودند، انتظامی ها و سازمان امنیتی ها اینا جلوشون رو می گرفتن، اونا آزاد آزاد بودن. گفتیم این کار اقلا نکنید، ما ابتکار عمل در دست بگیریم. و مردم خودشون آمادگی دادند و گفت که من حاضرم با کمال میل، من به تمام واحدامم دستور میدم و خودم میدونم که این کار تنها راه حلشه، فقط شما با تیمسار مقدمم صحبت کن. بعد تلفن کرد تیمسار مقدم و بعد ما رفتیم با تیمسار مقدم دوباره صحبت کردن. حالا راجع به قانون اساسی و شاه صحبت میکنیم که شاه که رفتن، علازجد که نیستن، قانون اساسی چیکار باید بکنیم؟ این هی گفت وضع خیلی بده، وضع خیلی بحرانیه، خطرناکه. و دید که ما همش تکیه کلاممون رو شاه و سلطنت و قانون اساسی، گفت که اصلا تمام حرفا سر خود باباست،
مقدم
تمام حرفا سر خود باباست. بعد ما و معزالک شما به این کارهای دامه بدید و سعی باید کرد و کوشش، و اگر اوضاع به هم خورد باید هم بستگی وجود داشته باشه و باید با هم ارتباط داشته باشیم. از این مثل ما دیدیم عجب اینجا هم که اینجوریه. تا تنها رایی که به نظرمون رسید این بود که تیم سافر دوست من برم ببینم. تیم سافر دوست من تلفن کردم و گفتم که میخوام بیام ببینم. بلافاصله گفتند که بیایید و من رفتم. حالا تیم سافر دوستم من شاید یکی دو بار اصلا قبلا دیده بودم، توجه بفرمایید که اصلا جلسه اول که نشناختمش به خیالم این رئیس دفتر فردوسته، بعد چون لباس شخصی قیافه داشت که اصلا نمیخورد به این که به اون اسمی که ما شنیده بودیم و اون چیزی که داشت. وقتی که رفتم بهش گفتم این مسائل، تمام مسائلی که قبلا گفتم اون در کار مجلس و رئیس مجلس و این که نمایندگان دارن استعفا میدن و رئیس مجلس هم باطنن موافقه این جریان بود و من چنین مطلبی گفت. حالا من تمام فکرم اینه که الان مثلا شاه که نیست دیگه، این نزدیکترین آدمیه که من میتونم مسائلمو بگم و میتونم واقعا خیلی آزاد حرفم بزنم و ازش بخوام که کاری انجام. ایشون خوب گوش کرد و بعد گفت که بسیار خوب شما به این کار ادامه بدید و باز منو در جریان کار قرار بدید و گفتم که من در جریان لایه انحلال ساواک این کارو کردم و این کارو کردم و اگر هر کاری دیگه ای که واقعا ما میتونیم انجام بدیم در این جهت با کمال میل ما حاضریم که تا آخرین لحظه واقعا از تمام امکانی که در اختیارمون هست عمل بکنیم. گفت با من شما باید تماس باشید و به این کار خودتون ادامه بدید، ولی علازرت که منو حتی در شورای سلطنت هم نگذاشتن، یعنی طوری صحبت کردن که مثل این که از علازرت گله داشتن، ولی قرباقی اونجا هست که اون چی در شورای سلطنت میگذره به من خواهد گفت قرباقی و منم سعی میکنم که با علازرت یه جوری ارتباط برقرار کنم و شما هم با من ارتباط داشته باشید که ببینیم چه جوری. حالا ما اومدیم بدون این هیچ فکر دیگه که کوچکترین حتی تردید که ممکنه چیز دیگه‌ای باشه اینجا و مسائل خیلی روشن برایشون کرد. بعد از چند روز دیگه رفتم گفتم باز ما این کار رو کردیم، اینا رو از این استان اینا گفتیم، از اون استان اونو گفتیم و بعد بعد و مشغول اقدام هستیم ولی هیچ نوع همکاری هیچ چه با ما نمیکنم و ما حتی اصلا هم نداریم که لااقل فردن از خودمون دفاع کنیم و قرار امروز با آقای نخست وزیر صحبت بکنم و قبل از این مطلبم یه جلسه با نخست وزیری هم تشکیل دادم که بعد از این مطلب میگم خدمت و اسلحه‌ای داشته باشیم و ترتیبی عمل بکنیم و یه پشتیبانی لااقل بشه یا روحیات نمایندگان یه کمی قوی تر بشه که ما بدونیم چی کار میکنیم. گفت که این بختیار دیوانه است، توجه میفهمم این بختیار دیوانه است و هلیکوپترش آماده است که هر وقت قراره بره، ولی فردا من و شما و زن و بچه های ما هستن که به چنگ مردم میافتن، ولی این چیز نیست. گفتم که اگر لازم باشه که شما با بختیار تماس بگیرید من میتونم ترتیب بدم که شما با بختیار تماس بگیرید. گفت بگید که منو بخواد، توجه میفهمید که من اومدم و با پسر خالم که دوست نزدیک بختیاره با اون گفتم که چیز بکنه، به آقای دکتر بختیار بگید که تیم سافر دوست بخواند و باش صحبت کن، که خاصه بود. بعد اطلاع هم که پیدا کردم بعد تو این مصاحبه ها و کتاب بختیار و اینا هم میبینم که خاصه بود ایشون. بعد این مطلب باید زودتر میگفتم. یه جلسه هم ما بعد از اینکه نخست وزیر چیز شد گفتیم که ما 120 نفره میخواییم بیان با شما صحبت بکنیم و باز از شما قول بگیریم. گفتی چه حرفی نداریم تو اتاق که همیشه مرحوم رویدا اون اتاق ساختمان چیز رفتیم اونجا رو نشستیم. منو عرض کنم حضورتون آقای دکتر دادفر و همین عباس میزرایی از صرف کارگرا و یکی دیگه که یادم نیست صحبت کردیم. من پاشدم گفتم جناب دکتر بختیار ما 120 نفر نمایندگان هستیم که با هم تعهد اخلاقی سپردیم که از قانون اساسی و مشروطیت مملکت تا آخرین لحظه حمایت بکنیم و برامون هم به هیچ وجه ترسی از با اینکه اوضاع فوق‌العاده متشنجه و ما هم هیچ نوع حمایتی از جایی که ما رو حفاظت بکنند نداریم، ولی وظیفه خودمون بدونیم همونجور که قبلا هم با شما در میان گذاشتیم که تا آخرین لحظه چیز بکنیم. فقط این جلسه ای هم که اومدیم اینجا برای این که شما قول یک بار دیگه قول بدید که قانون اساسی و سلطنت مشروط ایران رو مورد پشتیبانی قرار بدید. ما برای این کار اومدیم اینجا. بعد دکتر دادفرم باز پاشد، اونم خیلی خوب صحبت کرد. دادفرم از اون کسایی بود که من هیچ وقت بهش چیز نداشتم، همیشه تو جریانات حزبم باش اختلاف داشتم، یه بارم در جلسه‌ای به حضور هویدا داشت چیز شدم، درگیر شدم سر کار اصناف، چون اگر یادتون باشه یه عده را ناظر گذاشته بودن برای سازمان ها تو حزب رستاخیز، یا حزب ایران نوین بود شاید، نمیدونم، اعضای هیئت اجرایی رو گذاشته بودن که ناظر باشن. این آقای دکتر دادفر ناظر حزب شده بود در سازمان اصناف که من معاون دبیر کل بودم. بعد یه دخالت هایی کرد که همون وقتی آقای هویدا خصوصا از حزب ایران نوین بود دبیر کل حزب بود، تو جلسه معاونین من دو بار به خودش تذکر دادم چون دیدم توجه نمی‌کنه، اونجا مطرح کردم و خیلی شدید، یعنی